ديتر رينار روميان درس رومن
2024 کریک کینر و تدهیل برانت. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه شماره 7 رومیان ساعت 5 و 12 دقیقه منفی 6 23 است. تا اینجا پول ثابت کرده است که همه مردم گناهکارند که احتمالاً نکته خیلی بحث برانگیزی نیست. اما او همچنین ثابت کرده است که بر اساس کتاب مقدس رستگاری از طریق فیض و ایمان حاصل می شود. او همچنین تصریح کرده است که در این مرحله باید به مسیح ایمان داشت، کسی که خدا از طریق او مردم را با خود آشتی داده است. ما به سادگی باید هدیه خدا را از این طریق بپذیریم. خب، در فصل 5 آیه 12 تا فصل 8 و آیه 39 درباره زندگی در مسیح و روح خواهیم آموخت. ساعت 1:07 تا ساعت 5:11 پارسایی از طریق اتکا به کار مسیح. ساعت 5:12 تا ساعت 8:39 زندگی جدید شامل یکی شدن با مسیح، ساعت 5:12 تا ساعت 6:11 و ساکن شدن روح، ساعت 8:01 تا 39. او همچنین در این بخش نشان خواهد داد که صرف آگاهی از پارسایی خدا یا صرف آگاهی از شریعت پارسایانه خدا، پارسایی به بار نمی آورد. در فصل اول غیریهودیانی که شریعت خدا را نمی دانستند، گمراه شدند. در فصل هفتم، حتی شناخت شریعت ما را در برابر خدا درست کار نمی کند، مگر اینکه با اتحاد با خدا در مسیح، عدالت واقعی را به ارمغان بیاوریم. بحث هایی در مورد موضع آیات 12-21 از باب 5 وجود دارد. آیا این آیه در بخش اول آمده است یا در بخش دوم؟ آیا رومیان 5 در بخش مربوط به عادلش مردگی از باب ساعت 1:16-25 آمده است یا در بخش مربوط به حیات از باب ساعت 6:01-39 آمده است؟ به نظر من آیه 1 از باب 5 اصول آیات 1-25 را به کار می برد. او در مورد عادل شمردگی از طریق ایمان، آنچه ما از ابراهیم آموختیم، صحبت کرده است. او هنوز هم در آیات ساعت 5:01-11 توضیح می دهد. من معتقدم که در آیات ساعت 5:12-21 تغییری از ابراهیم به آدم وجود دارد و زندگی جدید در باب 6 در تضاد با شخصیت قدیمی ما در آدم است. رومیان ساعت 6:06 که این از آیات ساعت 5:12-21 جریان دارد، این تضاد با آدم است. بنابراین من آن را به این صورت تقسیم می کنم. ساعت 5:01-11 با 1:16 تا ساعت 5:11 برابر است. ساعت 5:12-21 با ساعت 5:12 تا ساعت 8:39 برابر است. اما از آنجایی که پولس شخص خوبی است که به شیوهای خوب استدلال می کند، طبیعتاً از یک نکته به نکته دیگر نیز منتقل می شود. بنابراین دقیقاً هر کجا که مسائل را تقسیم کنید، تفاوت زیادی ایجاد نخواهد کرد. اگرچه مردم استدلال هایی در مورد اینکه چرا این عبارت با یک بخش خاص به جای بخش دیگر آمده است، تکرار عبارات خاص و غیره ارائه دادند. ساعت 5:12-21 خب، برای کسانی که می‌خواستند اصرار کنند که چون از نسل ابراهیم هستند، با خدا درست می‌گویند، چیزی که پولس باید در فصل 4 به اون می‌پرداخت، پولس خاطر نشان می‌کند که خب، شما نیز از نسل آدم هستید. همه ما گناهکاریم، ساعت 5:12-21. به نظر من، رفتار و انتخاب‌ها در اینجا بیشتر از ژنتیک همبستگی فرد را مشخص می‌کند، مطرح است. مسئله فقط نوادگان ابراهیم بودن نیست. شما باید مانند ابراهیم ایمان داشته باشید. و در مورد آدم، خب، ما مانند آدم گناه کرده ایم. در مورد مسیح، ما باید در مسیح تعمید بگیریم، فصل 6:3. بنابراین، شما در آدم متولد می شوید، اما مانند آدم گناه می کنید، اما در مسیح تعمید می گیرید. یک تضاد وجود دارد. مرگ از طریق گناه وارد جهان شد، ساعت 5:12. مسیح در ساعت 5:15-21 به ویژه آیات 18-19 حیات می بخشد. هاسپری به زبان یونانی وجود دارد، اما این نشان دهنده تقابل برنامه ریزی شده است و او قرار است بین آنها تقابلی داشته باشد. بحث بزرگی در مورد دستور زبان و بند آخر آیه ساعت 5:12 وجود دارد. آگوستین گفته است که فرزندان آدم در او گناه کردند و گناه او به آنها منتقل شد. این بستگی به ترجمه لاتین دارد. آگوستین یونانی نمی دانست. امروزه برخی افراد یونانی نمی دانند، اما آگوستین یونانی نمی دانست. او به ترجمه لاتین وابسته بود و این مربوط به سالهای آخر عمرش بود. او با تفسیری که ما از پدران یونانی مانند آوریگن، کریسوستوم و تیودورت داریم، در تضاد بود. بنابراین این ایده که این موضوع گناه و تقصیری است که از والدین به فرزند منتقل می شود، در واقع احتمالاً نکته اصلی نیست، حتی اگر آگوستین چنین می پنداشت. اکثر محققان معتقدند که منظور این است که مرگ به این دلیل در بشریت نفوذ کرد که همه گناه کردند. این همون چیزی است که مثلا در نسب، نورز، دنه و غیره ترجمه شده است. ارتباط با خدا قطع شده است. از این رو همه زندگی را با بیگانه بودن از خدا آغاز می کنند و بنابراین کاملا مستعد گناه هستند. احتمالاً شما هم در اسناد یهودی مربوط به زمان نه چندان دور، یعنی عزرای چهارم و باروک دوم، ایده مشابهی دارید. آدم گناه و مرگ را به جهان معرفی کرد، اما هر یک از نوادگان آدم، هر یک از ما، گناه او را تکرار کرده ایم. بنابراین مسئله به ارث بردن گناه و تقصیر او نیست، بلکه ما بیگانه از خدا به دنیا می آییم، زیرا بشریت از خدا بیگانه شده است و ما نیز گناه می کنیم. در آیات 13 و 14 ما بحثی فرعی در مورد شریعت داریم. او در آیات 13 و 13 از عملکرد محکوم کننده شریعت و معیار عدالت آن صحبت می کند. شما در آیات 15 و 20 همین ایده را در مورد عملکرد محکوم کننده آن دارید. در آیات 7، 9 تا 11 شریعت زمینه را برای ارتباط شریعت با مرگ فراهم می کند. با این وجود گناه و مرگ قبل از شریعت نیز وجود داشتند. 14 منظورم این است که این موضوع پیش از اون در عهد عتیق واضح بوده و امروزه نیز از بقایای باستانشناسی و دیرینه‌شناسی و هر چیز دیگری قطعاً واضح است. مرگ مدت است که وجود دارد. گناه مرگ را به همراه دارد. شریعت به سادگی اجازه می دهد که اون را محاسبه یا حساب کرد، ساعت 5:13 دقیقه. شریعت موسی صریح تر است. این قانون از قانون طبیعی دشوارتر است، زیرا مکاشفه کاملتری به ما می دهد، ساعت 20:12 دقیقه تا 15. خب، ساعت 5:14 دقیقه، برخی مانند آدم گناه نکردند. کسانی که شریعت نداشتند، بدون فرمان صریح خدا، مانند آدم گناه نکردند، اما این بدان معنا نیست که آنها گناه نکردند. شاید بتوانیم در مورد نوزادان نیز همینطور فکر کنیم. آنها لزوماً گناه نکردند. آنها هیچ حکمی ندارند که بخواهند آن را بر اساس اون قضاوت کنند. اما مرگ زمانی معرفی شد که گناه معرفی شد. و بنابراین مرگ در جهان وجود دارد، حتی برای نوزادان و دیگران. آدم در مقابل مسیح آیات 15 تا 20، جایی که ما یک تضاد بلاغی واقعاً قوی خواهیم داشت. سنت یهودی درباره آدم. آدم اولین الگوی شکل گرفته برای بشریت بود. او قبل از سقوطش پر از جلال و شکوه بود. باز هم به همین دلیل است که برخی افراد در مورد آیه 3:23 فکر می‌کنند که بشریت گناه کرده است. همه ما گناه کرده‌ایم و مطمئناً جلال خدا را از دست داده‌ایم. تصور می‌شد که آدم فردی با جلال عظیم است و جلال درخشان او همه چیز را در اطرافش پار کرده است. خاخام‌ها، اینها خاخام‌های متأخر هستند، در ادامه گفتند که او عظیمال جسه بود و زمین را پر می‌کرد. بنابراین اینطور نبود که او باید بارور و تکثیر می‌شد و همه این فرزندان را داشت، بلکه آدم، منشأ همه این افراد، در واقع به بزرگی همه مردم بود. اما این یک سنت متأخر است، احتمالاً در زمان پولس نبوده است. اما آدم جلال خود را از دست داد و رستاخیز باید از طریق آدم دیگری انجام شود. اول قرنتیان ساعت 15:22-45-49 وقتی پولس به آدم جدید یا معکوس کردن آدم فکر می کند، آیا سابقه‌ای در عهد عتیق برای آن دارد؟ خب، جالب است. به ساختار پیدایش یا این بخش از پیدایش نگاه کنید، آدم، نوح و ابراهیم را دارید. دو شجرنامه دارید که این سه نفر را با ده نسل از هم جدا می کند و تقریباً در هر دو مورد به سه پسر ختم می شود. و یک ساختار موازی با آنها وجود دارد. نعمتها، فرمان تکثیر و تسلط بر زمین و لعنتها وجود دارد. این ارتباط با آدم و نوح بسیار صریح است. اما به طور ضمنی با ابراهیم نیز مرتبط است. کسانی که تو را برکت دهند، متبرک خواهند شد. لعنت بر کسانی که تو را نفرین کنند. همچنین، نوح چگونه نام خود را در پیدایش ساعت 5:29 دریافت می کند. زمین نفرین شده بود، اما پدر نوح نام نوح را به او می دهد زیرا امیدوار است که خداوند از زمینی که خداوند خدای ما آن را نفرین کرده است، آرامش عطا کند. نسل ابراهیم، خدا ابراهیم را برخیزانید. او ابراهیم را انتخاب کرد زیرا گفت، می دانم که تو به نسل خود یاد خواهی داد که از من پیروی کنند. او ابراهیم و نسل وعده داده شده، خاص او را به عنوان گامهایی به سوی بهشت، به عنوان گامهایی به سوی احیایی که در آدم از دست رفته بود، انتخاب می کند. حال، پولس ممکن است در واقع ایده برخی از مفسران به عنوان مثال، فیلو را معکوس کند، زیرا مفسران یهودی هلنیستی معمولاً معتقد بودند. خب، حداقل فیلو نمونه ای از آن است که مرد اول پیدایش یکی از مرد دوم در پیدایش دو بزرگتر بود. بنابراین، آنها از بزرگتر بودن مرد اول از مرد دوم صحبت کردند، در حالی که پولس از بزرگتر بودن مرد دوم از مرد اول صحبت می کند، اما در نهایت هدف مرد اول را برآورده می کند، نه اینکه دو شخصیت را در پیدایش یک دلو در مقابل هم قرار دهد، بلکه می گید که مسیح از مرد اول بزرگتر خواهد بود. فن بیان آیات 15-21 از باب 5، فن بیان واقعاً زیبایی است. چه پولس اصطلاحات فن بیان را می دانست و چه نمی دانست، مطمئناً در این کار مهارت داشت. در مقایسه یا همزمانی، شما دو شیر را با هم مقایسه می کنید و اغلب آنها را نکته به نکته با هم مقایسه می کنید، کاری که پولس در اینجا انجام می دهد. او در دوم قرنتیان 11 برای چند آیه، کار مشابهی را به لحاظ بلاغی انجام می دهد. اما همانطور که در ساعت 5:15 می‌بینید، اشیا لزوماً نباید معادل باشند. مسیح بسیار بزرگتر از آدم است. بنابراین مقایسه بر سر مسائل معادل نیست، اما گاهی اوقات شما چیزی بد را با چیزی خوب مقایسه می‌کنید. گاهی اوقات شما چیزی خوب را با چیزی بهتر مقایسه می‌کنید. می‌توانید انواع چیزهای مختلف را با هم مقایسه کنید. تضادهای جفت‌شده تا حدودی این نکته را روشن می‌کنند. به عبارت دیگر، شما این جفت‌ها را دارید که در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند. این یک ابزار بلاغی خوب است. و در این مورد او از کوچکتر به بزرگتر کار می‌کند. زبان کاوا عمر استفاده نمی‌کردند. پولس در اول قرنتیان ساعت 5:45-47 از برتری مرد دوم صحبت می‌کند. و او این بخشی از این ایده است. او آدم و مسیح را در کنار هم قرار می‌دهد، اما مسیح بسیار بزرگتر است. بسیاری از محققان معتقدند که گناه و مرگ نیز در اینجا شخصیت پردازی شدند. برخی از پدران کلیسا چنین فکر می کردند و این یک تکنیک بلاغی آشنا است. متاسفانه یک اصطلاح که 6 بار در آیات 15-20 داریم، اصطلاح خوشایندی نیست، بلکه به طور مطلوب به کار می رود. این کلمه تجاوز است. این یادآور فصل 4 و آیه 25 است. و در واقع در حکمت سلیمان ساعت 10:01 برای گناه آدم استفاده شده است. این احتمالاً یک اثر یهودی هلنیستی نسبتاً گسترده در قرن اول و احتمالاً تا قرن اول بوده است. برخی تاریخ انتشار اون را قرن اول می دانند، اما من می بینم که پولس قبلاً چندین بار از آن استفاده کرده است. و من فکر می کنم احتمالاً این مطلب به اندازه کافی در گردش بوده که پولس بدیهی بدونه که برخی افراد مانند اول قرنتیان 2 و غیره توهمات او را درک خواهند کرد. اما او با پراپتم به آیه ساعت 4:25 اشاره می کند و در اونجا به گناه اشاره می کند. به طور واضح‌تر در ساعت 5:18 جایی که او همچنین یک اصطلاح کلیدی دیگر از آنجا دکیوسس را تکرار می کند. بنابراین شما هم گناه را دارید و هم حکم خدا مبنی بر عدالت را. بنابراین او همچنان به بست معنای خلاصه انجیل در فصل 4:24-25 ادامه می دهد. می توانید خلاصه را داشته باشید، اما اکنون جزئیات بیشتری را بررسی می کنیم. مسیح برتر از آدم است. بنابراین پولس بارها بر زبان فیض و هدیه رایگان تاکید می کند. این عبارت 8 بار در آیات ساعت 5:15 و 2 بار در آیات ساعت 5:20 و 21 آمده است. او از عدالت صحبت می کند، اما در اینجا از عدالتی صحبت می کند که نه اکتسابی، بلکه عطا شده است. کسانی که در مسیح هستند، باید به خاطر محبت خدا، عدالت را زندگی کنند، نه برای اینکه آن را به دست آورند. ساعت 5:07، سلطنت مرگ و سلطنت مؤمنان. این ممکن است به پادشاهی آخرالزمانی دانیال ساعت 7:22 اشاره داشته باشد، زمانی که قوم خدا پادشاهی را دریافت می کنند. همچنین ممکن است زمینه ای را تداعی کند که آدم نقشی را که از دست داده بود، دوباره به دست می آورد، زیرا خدا در ابتدا بشریت را به عنوان وزیر بر تمام خلقت منصوب کرد. در فصل 8:29، می بینیم که اگرچه ما تصویر خدا را داشتیم، آدم می گه که اکنون قرار است به تصویر مسیح تبدیل شویم. بنابراین ممکن است اشاره‌ای به زمینه آدم وجود داشته باشد، اگرچه مطمئن نیستم که کاملا واضح باشد. و او در آیات 17:21 از حیات صحبت می کند. خب، احتمالاً او به حیات رستاخیز یافته ی عصر آینده اشاره دارد. این چیزی هست که او در آیات ساعت 27:00، ساعت 4:17، ساعت 5:10، ساعت 6:10 و 22:23 و ساعت 8:11 و 13 از آن صحبت می کند. آیات ساعت 5:18 تا 19 این تضاد عمدن نام تعادل را بیشتر بسط می دهد. گناه آدم مرگ را برای همه به ارمغان آورد. عمل اطاعت عیسی، حیات و عدالت را برای همه کسانی که در او هستند، به ارمغان می آورد. همه به عنوان فرزندان آدم متولد می شوند و به عنوان جسم به او وابستند. اما همه کسانی که در فصل 6:3 در اتحاد با مسیح تعمید می گیرند، از طریق روح به او وابسته هستند، 8:1-11. پولس نمی تواند در اینجا کلیگرایی را آموزش دهد که ایده است برخی بر اساس موازی سازی توسعه دادند. این موازی سازی نامتوازن است. همه کسانی که در آدم هستند گناهکارند. همه کسانی که در مسیح هستند نجات می‌یابند، اما همه در مسیح نیستند. او به این ترتیب در مورد تعمید در مسیح صحبت خواهد کرد. او در آیات ساعت 25:00، ساعت 9:22، فیلیپیان ساعت 3:19 و اول تسالونیکیان ساعت 5:03 از هلاکت آخرالزمانی برخی از مردم صحبت می کند. متن تأثیرات آدم و مسیح را بر کسانی که در هر یک از آنها هستند مشخص می کند. فعل عادل بودن در زمان آینده نشان می دهد که تکمیل این امر از نظر فرجام شناسی محقق می شود. در آیات 18:19، عمل اطاعت عیسی که نافرمانی آدم را معکوس می کند. این مربوط به مرگ عیسی برای ما و طرح محبت‌آمیز پدر است که در فصل 5:6-10 دیدیم. و اطاعت عیسی که در آن خود را تا پای صلیب فروتن کرد. ما احتمالاً با آدم که به دنبال الوهیت بود تضاد داریم، به خصوص اگر پولس همون چیزی را در ذهن داشته باشد که ممکن است در فیلیپیان ساعت 26:08، پیدایش ساعت 3:05 در ذهن داشته باشد، به آدم گفته شد که میتواند مانند خدا شود. و بنابراین او گناه کرد. اما در فیلیپیان فصل 2:6-8، عیسی، اگرچه در قالب خدا بود، اما برابری با خدا را چیزی غنیمت نمیدانست. و خود را فروتن کرد، قالب یک بنده را به خود گرفت، و خود را در اطاعت فروتن کرد، حتی تا سرحد مرگ بر روی صلیب شرم‌آور. خب، اینجا نیز از اطاعت عیسی و فروتنی خود تا مرگش بر روی صلیب صحبت می کند. عیسی صرفاً مجازات آدم را لغو نمی کند. عیسی آمد تا پایه و اساس جدیدی برای بشریت ایجاد کند، مردم را قادر سازد تا با خدا درست رفتار کنند، و مردم را قادر سازد تا از صمیم قلب به طور کامل به خدا خدمت کنند. فصل 8:2-4:29 باز هم به نظر می رسد آیه 29 درباره چیزی صحبت می کند که در آینده تکمیل می شود. اما این چیزی است که در نهایت عیسی برای بازگرداندن بشریت به رابطهای درست با خدا آمد، نه فقط برای اینکه ما مجازات نشویم، هرچند که این هم بدیهی است که شامل می شود. ما در اینجا با برخی تضادها روبرو هستیم. آدم به دنبال زندگی والاتری برای خود بود و این منجر به مرگ شد. عیسی با تسلیم شدن به مرگ در اطاعت از خدا، حیات را به ارمغان آورد. آدم گناه را به کسانی که با او همبستگی داشتند، معرفی کرد. اکنون عیسی عدالت واقعی 519 را معرفی می کند که از همبستگی با اطاعت او ناشی می شود. بنابراین، ما در واقع می بینیم که پولس این موضوع را از زوایای مختلف توضیح می دهد. گاهی اوقات ما یکی از زوایای او را میگیریم و اون را به سایر زوایا تحمیل میکنیم، اما در اینجا زوایای متعددی وجود داره و باید همه آنها را گرامی بداریم. اگرچه پولس به برخی از آنها بیشتر از سایرین میپردازد. شریعت عادلانه در ساعت 5:20 گناه را در معرض محکومیت قرار میدهد. در ساعت 5:20 و ساعت 5:13 شریعت بنیادم را از دل دگرگون نکرد. فرزندان آدم ما را از دل دگرگون نکردند. انتظار این بود که شریعت آنها را نسبت به غیریهودیان پارساتر کند. و پولس در آیات ساعت 6:15، ساعت 7:12، ساعت 7:14، ساعت 7:16 و ساعت 7:22 به این موضوع اشاره می کند. پولس با شوکی آنها را به فکر فرو می برد. او این کار را در جای دیگری انجام می دهد، ساعت 6:14، ساعت 7:05، ساعت 7:08 -9. او در جای دیگری می گوید، شریعت کامل است، ساعت 7:12، اما به جای اینکه دگرگون کند، آگاهی بخش بود. بنابراین در اینجا در ساعت 5:20 می گوید، هی شریعت فقط گناه شما را آشکار می کند. این شما را گناهکارتر می کند. مگر اینکه البته توسط روح در قلب شما نوشته شده باشد، فصل 8:2. بنابراین شما بین عهد عتیق و عهد جدید تضاد دارید. قوم خدا از عهد جدید اطاعت خواهند کرد. این تفاوت اصلی است که در ارمیا 31:31-34 بیان شده است. نه مانند عهد اولی که با اجداد شما بستم و آنها اون را شکستند، بلکه من خودم قوانین خود را در قلب‌ها و ذهن‌های شما خواهم نوشت و شما را وادار خواهم کرد که در راه‌های من قدم بردارید. بنابراین شریعت در قلب‌ها نوشته شده است. او در باب ساعت 20:29 در مورد آن صحبت کرده است. او در باب ساعت 7:06 و ساعت 8:02 نیز در مورد آن صحبت خواهد کرد که احتمالاً یادآور ارمیا 31:33 است. در فصل 8 آیه 3 او دوباره در مورد این ایده صحبت خواهد کرد، کاری که شریعت نمیتوانست انجام دهد. شریعت نمیتوانست مردم را عادل کند، اما خدا این کار را در مسیح انجام داده بود. فصل 8 آیه 3 اوج تضادها با آدم و مسیح آیات 20:21 هرچه گناه بزرگتر باشد، فیزیک اون را به حساب می آورد، بزرگتر است. خب، ما می توانیم تضادهای عظیمی را ببینیم، فقط یک روش کاملا دوگانه برای تنظیم جهان در تفکر پولس. گناه آدم منجر به داوری و محکومیت شد. با AC، بسیاری از گناهان، با هدیه رایگان، توجیه یا تبریه، از آن رهایی یافتند. گناه آدم منجر به سلطنت مرگ شد. اما آنچه AC با فیز و هدیه عدالت انجام داد، منجر به کسانی در مسیح شد که با او سلطنت کردند. گناه آدم منجر به محکومیت در آیه ساعت 5:18 شد. عمل صالح AC، یعنی مرگ مطیعانه او، در همان آیه منجر به عادل شمرده شدن و تبریه در زندگی می شود. نافرمانی آدم که از طریق آن بسیاری گناهکار شدند. از طریق عمل اطاعت AC، به ویژه فروتنی خود تا مرگ صلیب، بسیاری پارسا می شوند، 5:19. شریعت گناه را افزایش داد، 5:20. با این حال، فیز هرچه بیشتر افزایش یافت، 5:20. گناه در مرگ سلطنت کرد، فیز از طریق عدالت برای حیات جاودان سلطنت کرد. اعضای خود را برای گناه تسلیم نکنید، اعضای خود را برای عدالت تقدیم کنید. او شریعت و فیز را در آیات ساعت 6:14 و ساعت 6:15 در مقابل هم قرار می دهد. گناه منجر به مرگ می شود، ساعت 6:16. اطاعت منجر به پارسایی می شود، ساعت 6:16. بردگان گناه در ساعت 6:17. اطاعت از تعلیم، ساعت 6:17. بردگان گناه و آزاد از پارسایی، تقابل آن، بردگان پارسایی و آزادی از گناه است. تسلیم اعضای خود به بردگی ناپاکی و بیقانونی منجر به بیقانونی بیشتر می شود، ساعت 6:19. تسلیم اعضای خود به بردگی پارسایی برای تقدیس به خدا، همچنین در ساعت 6:19. مرگ در آیات ساعت 6:22 تا ساعت 6:23، تقدیس به خدا که منجر به حیات جاودان می شود، در همون آیات. مرگ برای همسر سابق، شریعت در آیات ساعت 7:03 و 4. ازدواج با مسیح در آیات ساعت 7:04. شهوات نفسانی از طریق شریعت در بدن عمل کردن تا ثمرهایی برای مرگ به بار آورند در آیات ساعت 7:05. خب، در عوض ما برای خدا ثمر می آوریم، ساعت 7:04. از شریعت آزاد شده و نسبت به اون مرده است، در ساعت 7:06. او از کهنگی کلام در ساعت 7:06 صحبت می کند و احتمالاً در ساعت 6:06 به انسانیت قدیم اشاره می کند. تازگی روح در ساعت 7:06 و احتمالاً تازگی حیات در ساعت 6:04 را مطرح می کند. شریعت گناه و مرگ ساعت 8:02. شریعت روح حیات در مسیح عیسی در همان متن. شریعت نمی توانست از گناه رهایی بخشد، اما خدا از گناه رهایی بخشید. او جسم و روح را در آیات ساعت 8:03 تا 9 در مقابل هم قرار می دهد. دیدگاه جسمانی مرگ است، ساعت 8:06. دیدگاه روحانی، یعنی دیدگاه خدا در ما، حیات و آرامش است، ساعت 8:06. بدن به دلیل گناه مرده است، ساعت 8:10. روح خدا به دلیل پارسایی حیات است، ساعت 8:10. کسانی که طبق جسم زندگی می کنند، باید بمیرند. کسانی که اعمال بدن را می کشند، اعمال گناه آلود بدن زنده خواهند ماند، ساعت 8:13. او روح بردگی را در ساعت 8:15 در مقابل روح فرزند خواندگی در ساعت 8:15 قرار می دهد. همه اینها برای این است که بگم پولس مجموعی از تضادها را مطرح می کند و من به آنها اشاره نمی کنم، هر بار به صراحت از آنها صحبت نمی کنم، اما فقط به خاطر داشته باشید که اینها وجود دارند. حالا با این مقدمه به فصل 6 میرم که به نظرم ادامه بحث فصل 5 است. رومیان فصل 6 که در آیات ساعت 6:01 تا 10 بر مرگ مسیح تاکید دارد. خب، در آیات ساعت 5:12-15:17-21 او در مورد اینکه چگونه گناه آدم منجر به مرگ شد صحبت کرده است. عیسی یک بار برای همیشه آن مرگ را تجربه کرد. در او، مرگ آدمیت ما که برای ما مقدر شده بود، یک بار برای همیشه به وقوع پیوسته است. عیسی سزاوار مرگ نبود. بنابراین، او راه جدیدی از زندگی را برای کسانی که در او هستند فراهم می کند، آیات 18:19. ما در آدم به صورت انسانی متولد می شویم، در مسیح تعمید می یابیم، ساعت 6:03 و 4، و بنابراین در یک هویت سازمانی جدید. حال، قبل از اینکه به برخی از مسائل خاص در فصل 6 بپردازم، میخوام در اینجا چیزی در مورد انجیل پولس، پیامی که او به طور کلی تر اعلام میکند، مطرح کنم، زیرا این به آماده سازی زمینه برای این امر کمک میکند. پولس از عدالت صحبت میکند. خب، این زبان گاهی اوقات جنبه پزشکی قانونی پیدا میکند، به خصوص در زمینه پزشکی قانونی. کیوسونه میتواند به معنای توجیه، تبریه و همچنین به معنای عدالت و غیره باشد. اما وقتی خدا میگوید بگذار نور باشد، یعنی نور هست. وقتی خدا ما را عادل اعلام میکند، ما به خلقتی جدید تبدیل میشویم. بنابراین این بدان معناست که از دیدگاه خدا ما اکنون با هویت جدیدمان در مسیح تعریف میشویم. از نظر آنچه در درون خود داریم، احساسات و خاطرات گذشته هنوز در مغز ما حک شده اند. مغزهای ما از قبل آنها را به سمت انواع خاصی از رفتار هدایت کرده ایم. مردم ممکن است هنوز هم ما را به همون شکل قدیمی تصور کنند، اما در نظر خدا، هویت ما جدید است. ما می توانیم درست کار زندگی کنیم. ما دیگر اون چیزی نیستیم که در آدم بودیم، اکنون اون چیزی هستیم که در مسیح هستیم. دنیای جدیدی در راه است. ما اولین میوه هایی هستیم که با مسیح بزرگ شده اند. هویت ما در اوست و باید این را به خاطر بسپاریم. از نظر الهیات پولس، همه چیز از مسیح و از روح است. ثمره روح، قدرت برای زیستن مطابق شخصیت خدا، عطایای روح، قدرت برای خدمت، همه چیز هدیه خداست. فیض کاملا در الهیات پولس نقش محوری دارد. و او باید به خاطر آنچه که با اون شروع کرد و فیضی که دریافت کرد، می دانست و تشخیص می داد که دریافت کرده است. بنابراین در اینجا در رومیان فصل 6 آیات 1-4 یاد می‌گیریم که چگونه در مرگ مسیح تعمید یافته ایم. ما با مسیح مرده ایم. تغییر دین در یهودیت. خب، اگر تغییر دین می دادید، اگر مرد بودید، باید ختنه می شدید. حداقل اکثر مردم با این موافق بودند. گاهی اوقات برخی افراد برای برخی از غیریهودیان استثناء قائل می شدند، مانند پادشاه ادیابیم. بحثی در مورد اینکه او تا چه حد باید در این مورد پیش برود، وجود داشت. و یک نفر اصرار داشت که او باید ختنه شود. یک نفر گفت، نه، این احتمالاً ایده خوبی نیست. آنها رفتند و این کار را کردند. اما اگر کسی می‌خواست عضو کامل عهد شود، ختنه اجباری تلقی می‌شد. خب، پولس قبلاً به این جنبه از گرویدن اشاره کرده است. ما ختنه روحانی داریم. غیریهودیان نیازی به ختنه فیزیکی ندارند. اما عمل دیگری نیز برای گرویدن به یهودیت انتظار می‌رفت. و آن قطور شدن در آب بود، زیرا فرد باید ناخالصی‌های زندگی غیریهودی سابق خود را می‌شست. در دوران باستان انواع مختلفی از مراسم تطهیر وجود داشت. در بسیاری از معابد قبل از ورود باید خود را می‌شستید. یهودیان مراسم تطهیر مختلفی داشتند. به نظر می‌رسید که اسنی‌ها شیفته‌ای آن بودند. آنها زیاد حمام می‌کردند. اما در یهودیت رایج مراسم تطهیر منظمی داشتند. آنها میکواهود داشتند. اینها حوضچه‌های قطوری بودند که شما در آنها پایین می‌رفتید و خودتون را در آنها قطور می‌کردید و سپس از آنها خارج می‌شدید. طبق سنت یهود، این کار باید در آب جاری یا نوعی آب زنده انجام می‌شد. بنابراین می‌توانستید از آب باران استفاده کنید چون در اصل آب جاری بوده است. می‌توانستید از آب رودخانه استفاده کنید. اما اگر این یک میکوه یا استخر بوده، چطور مطمئن می شدید که مقداری آب در آن وجود داره که از آب بیرون کشیده نشده باشد، که توسط کشتی ها حمل نشده باشد؟ خب، می توانستید یک مخزن آب داشته باشید و سپس می توانستید یک کانال از آن مخزن آب به این میکوه داشته باشید، سنگی اونجا قرار دهید تا وقتی نمی خواستید آب جاری شود، از جریان آن جلوگیری کند. اما وقتی مدت زیادی باران نمی بارید، گاهی اوقات این میکواهات‌ها واقعاً کثیف می‌شدند. بنابراین کاهنان ارشد، صدوقیان که در شهر بالای اورشلیم در نزدیکی کوه معبد زندگی می‌کردند، وجود داشتند. کاوش‌ها نشان می‌دهد که آنها اغلب در خانه‌های خود یک حوضچه برای غسل تعمید داشتند. آنها همچنین استخر دیگری داشتند که می‌توانستند از هر نوع آبی که برای تمیز کردن خود نیاز داشتند، گاهی اوقات پس از این که در استخر غسل تعمید آیینی بودند، استفاده کنند. اما در هر صورت در سراسر یهودیه می‌بینیم که این استخرهای غسل تعمید چیز بزرگی بود. خب، آن یک نوع شستشوی معمولی بود. اما در مورد یک نوع شستشوی یک بار برای همیشه، نوعی روی آوردن از یک زندگی قدیمی به یک زندگی جدید، مانند آنچه یحیی تعمید دهنده از شنوندگان خود انتظار داشت و آنچه عیسی از پیروانش انتظار داشت، چطور؟ خب، ما چیزی شبیه به آن را در یهودیت داریم که به آن گواهی داده شده است. این در چندین جا میشنه و غیره نیز به آن اشاره شده است. پساخیم 8:8 و این در تاسفتا و غیره نیز تایید شده است، جایی که مردم میگویند خب، این مربوط به بعد است. خب، ما همچنین این اصل منطقی را داریم که اگر قرار بود مردم از انواع چیزهای دیگر پاک شوند، مطمئناً باید از غیریهودی بودن پاک می‌شدند، زیرا شما باید از تماس با غیریهودیان و غیره پاک می‌شدید، به خصوص اگر قبلاً بت پرست بودند. اما فراتر از آن، ما سوابق دیگری نیز داریم. منابع خاخامی ما مربوط به دوره‌های بعدی هستند. اینها تنها منابع خاخامی هستند که ما داریم. و منابع ربیها منابعی هستند که ما در آنها فراوان‌ترین منابع را برای یهودیت باستان داریم. اما ما منابع قدیمی تری نیز داریم و یکی از آنها از اپیکتتوس است. جوونال، یک طنز پرداز رومی، احتمالاً در این مورد نیز چیزی میگوید، اما اپیکتتوس در مورد اینکه چگونه نوکیشان به یهودیت در آب قطور میشدند صحبت میکند. بنابراین این موضوع در میان یهودیان پراکنده شناخته شده بود. به اندازه ختنه اهمیت نداشت، اما چیزی بود که به عنوان عملی برای گرویدن به یهودیت درک میشد. حال منطقی است که چرا یحیی تعمید دهنده این کار را به عهده گرفت، قطعاً چرا عیسی پیروانش را به این کار واداشت. در یوحنا فصل 4 او پیروانش را به غسل تعمید فرا می‌خواند. در متی فصل 28 و اعمال رسولان فصل 2 به نظر می‌رسد که این غسل تعمید جنبش اولیه عیسی را از این جهت توصیف می‌کند که آنها این غسل تعمید را انجام می‌دادند. در سنت یهودی احتمالاً این کار حتی در میکوه عود، در کوه معبد انجام می شده است، جایی که شما برهنه در آب فرو می رفتید. احتمالاً یهی این کار را با غسل تعمید مختلط در اردن انجام نداد. اما بعدها خاخام ها پا را فراتر گذاشتند و گفتند اگر به اندازه یک نخ لوبیا بین دندانهایتون باشد، و متاسفانه من درست قبل از این سخنرانی دندانهایم را مسواک نزدم، اما اگر به اندازه یک نخ لوبیا بین دندانهایتون باشد، غسل تعمید باطل می شود زیرا تا حدی پوشیده هستید. در هر صورت احتمالاً این کار زمانی که مکانهای مختلط جنسیتی داشتید انجام نمی شد، اما در اصل، یهودیان معتقدند که تغییر دین، وفاداری قومی و حتی پیوندهای خانوادگی شما را تغییر می دهد. غیریهودیان گاهی یهودیان را به خاطر ایجاد نوکیشانی که بعداً به مردم و کشورشان پشت می کنند، محکوم می کردند، زیرا آنها نیز از دیدگاه غیریهودی یهودی شدند. خب، ما یک همبستگی داریم. ما فقط با این غسل تعمید معمولی نوکیشان یهودی در همبستگی با جامعه یهود غسل تعمید نگرفته ایم. ما در مسیح غسل تعمید داده شده ایم. ما همبستگی خود را با مسیح در غسل تعمید ابراز کرده ایم. در اول قرنتیان ساعت 10:01 پولس میگوید اجداد ما در ابر و دریا به موسی تعمید یافتند. و او از این به عنوان تشبیهی برای غسل تعمید مسیحی استفاده میکند زیرا سعی دارد به مؤمنان قرنتیان هشدار دهد که خب میدانید آنها مانند ما تعمید گرفتند و غذای روحانی خوردند و نوشیدنی روحانی نوشیدند، آب از صخره و من از آسمان و خدا آنها را داوری کرد. بنابراین اگر زندگی غیر خدایی دارید، فکر نکنید که غسل تعمید و شرکت در شام خداوند لزوماً از شما محافظت می‌کند. او به طور خاص در آنجا به مواردی مانند قرض زدن و شکایت از یکدیگر، فساد جنسی و خوردن غذای بت‌ها اشاره می‌کند. اما غسل تعمید عملی برای تغییر دین بود، اما شما را در یک تجربه مشترک در یهودیت درک می‌شد، نیز تعمید می‌داد. و همچنین وقتی در مسیح غسل تعمید داده می‌شوید، این مفهوم درک می شود که در همبستگی با مسیح و پیروانش غسل تعمید داده می شوید. می توانیم مراسم عید فصح را مقایسه کنیم که در آن یهودیان می گفتند نه تنها اجداد ما بلکه ما نیز این را تجربه کرده ایم. و آنها به نوعی آن را در عید فصح بازسازی می کردند. خب اینجا پولس می گوید که چون ما در مسیح تعمید یافتیم در مرگ و رستاخیز مسیح شریک هستیم. حال، آیا این به معنای واقعی کلمه به این معنی است که آب گناهان ما را می شوید یا به نوعی مجازی است؟ منظور پولس از غسل تعمید چیست؟ این یک بحث بزرگ است. این بحث در این ویدیو حل نخواهد شد و من هم قصد ندارم اون را حل کنم. اما بر اساس آنچه قبلا اینجا گفتهام، نظرم را به شما می گویم. غسل تعمید به عنوان عملی برای تغییر دین تلقی می شد. بنابراین طبیعتاً این ایده تغییر دین را منتقل می‌کرد. این بدان معنا نیست که اگر شخصی به مسیح ایمان آورد و در راه غسل تعمید خود شهید شود، تغییر دین نداده است. آنها قصد داشتند این عمل را انجام دهند. و واقعاً زمانی که آنها به مسیح ایمان آوردند، من معتقدم که تحول رخ می‌دهد. همه با این موافق نیستند، اما این برداشت من از آن است. من آن را مثل یک حلقه نامزدی می‌بینم. وقتی با نام زدم که الان همسرم است نام زد کردم، می توانستم بگم، خب، می خواهم با من ازدواج کنی. خب، در واقع این را گفتم. و او می توانست بگد، اما خوشبختانه این کار را نکرد، تا حدودی به این دلیل که ما در آن زمان در یک کشور نبودیم و بنابراین از نظر لجستیکی نسبتاً دشوار می بود. اما می توانست بگوید، باشه، نمی خواهم فقط بشنوم. می خواهم حلقه را ببینم. غسل تعمید مثل حلقه نامزدیه. انگار خب این عمل تعهده که نشون میده ما در موردش جدی هستیم، اما خود شستشو نیست که ما رو نجات میده. خب در قرن اول این کار با قطوری انجام میشد. خب حداقل تا جایی که ما میدانیم در ابتدا این کار با قطوری انجام میشد. این رسم یهودیان برای تغییر دین بود و احتمالاً هر چیزی که در مورد آن میدانیم نشان میدهد که رسم مسیحیان نیز همین بوده است. و این عملی از روی ایمان بود. این روشی بود که مؤمنان ایمان خود را نشان می دادند. با نسل دومی هایی که به دین مسیحیت گرویدند چه می کنید؟ وقتی در خانواده تان فرزند دارید چه می کنید؟ شما به عنوان یک بزرگسال غسل تعمید داده شده اید. شما فرزند دارید؟ آیا آنها را غسل تعمید می دهید؟ این سؤالی است که در واقع در نسل های بعدی مطرح شد. فکر نمی کنم به صراحت به اون اشاره شده باشد و اکثر محققان فکر نمی کنند که در عهد جدید به صراحت به اون پرداخته شده باشد، اگرچه برخی نشانه هایی از آن را پیدا می کنند. بنابراین این چیزی نیست که من به عنوان یک محقق عهد جدید بتونم به اون پاسخ دهم. یک سند بسیار قدیمی به نام دیداکه، ددچ، وجود دارد که نشان می دهد. خب، ایدئال این است که در آب جاری غسل تعمید داده شوید. اگر آن را ندارید، می توانید از آب به اشکال دیگر استفاده کنید. بنابراین برخی از مسیحیان اولیه با این موضوع دست و پنجه نرم می کردند و می دانستند که نکته آن را می توان به روش دیگری بیان کرد. و آنها همچنین در طول زمان معتقد بودند که یک کودک می تواند غسل تعمید داده شود و سپس می تواند بعداً زمانی که ایمان شخصی خود را داشت به نوعی صاحب تعمید خود باشد. حال مطمئن نیستم که عهد جدید چنین چیزی را تعلیم دهد. با این حال، با این اوصاف، اگر کسی زودتر و بعداً غسل تعمید داده شود، صاحب ایمان شخصی خود است و به آن به عنوان غسل تعمید خود نگاه می کند، ممکن است همان هدف را برآورده کند. بنابراین باید تصمیم گیری در مورد اینکه با چه چیزی احساس راحتی می کنید را به خودتان واگذار کنم. اما من فقط سعی می کنم اطلاعاتی را بر اساس عهد جدید در اختیارتان قرار دهم. در واقع بسیاری از این مسائل بعداً مطرح شدند و بنابراین بعداً در کلیسا به آنها پرداخته می شود. اما اینها برخی از مواردی هستند که در اینجا به آنها پرداخته شده است. اما نکته‌ای که می توانیم در رومیان 6 مطرح کنیم این است که با این عمل تبدیل، با این روش نشان دادن همبستگی خود با مسیح، می توانیم به گذشته نگاه کنیم و بگیم بسیار خوب، ما با مسیح مرده ایم، در رستاخیز او نیز شریک خواهیم بود. و دیگر اون چیزی که در آدم بودیم، اون شخص قدیمی، فصل 6 و آیه 6 نیستیم، بلکه اون چیزی هستیم که در مسیح، فصل 6 و آیه 4 هستیم، جایی که از تازگی حیات، از این تضاد بین آدم و مسیح که تا اینجا ادامه دارد صحبت میکنه. بعدها خاخامها گفتند که غسل تعمید فرد را به انسان جدیدی تبدیل میکند. اگر درست یادم مانده باشد، فکر میکنم جایی در تلمود بابلی یبومت 46 و 47 باشد. اما غسل تعمید فرد را به انسان جدیدی تبدیل میکرد. این امر پیوندهای قبلی را از بین میبرد، به طوری که بردهایی که غسل تعمید داده میشد، دیگر برده ای ارباب خود نمیماند. بنابراین اربابان یهودی که برده ها را تغییر دین میدادند، تصمیم گرفتند که خب، ما نمیخواهیم آنها به فرد جدیدی تبدیل شوند، به طوری که دیگر برده نباشند. بنابراین کاری که ما انجام خواهیم داد، این است که از این امر جلوگیری خواهیم کرد. ما آنها را در بند خواهیم کشید و در بندهایشان غسل تعمید خواهیم داد. و وقتی بالا بیایند، هنوز در بند هستند، هنوز بنده ما هستند. این یک تطبیق جالب با درک آنها از تبدیل شدن به یک فرد جدید هنگام گرویدن به یهودیت بود. حال پولس در تمام طول فصل 6 از فصل اول تا فصل 10 تأکید می‌کند که ما با مسیح مردهاییم. او این را بارها و بارها به طرق مختلف می‌گوید و اینکه چگونه مسیح یک بار برای تمام گناهان مرد و بنابراین ما با او برای گناه مردهاییم. اما او باید به سؤالی که در اوایل فصل مطرح می‌کند پاسخ دهد. خب پس چه؟ آیا باید گناه کنیم تا فیض افسون شود؟ او در پایان فصل 5 میگوید خدا نکند من از نسل تو باشم هرگز چنین نشود. ما که با مسیح مردیم تا گناه کنیم، چگونه باید دیگر در آن زندگی کنیم؟ ما نباید به گذشته خود نگاه کنیم. ما باید به آنچه در مسیح برای ما اتفاق افتاده است نگاه کنیم. و به یاد داشته باشید که این هویت ماست. این اساس ما برای حرکت به جلو است. ما با ایمان توجیه شدیم. ما با ایمان با خدا درست کار شدیم. خب، اگر اون ایمان را کمی بیشتر پیش ببریم و واقعا باور کنیم که درست کار شده ایم، چرا طوری زندگی نکنیم که انگار درست کار شده ایم، مانند کاری که خدا در مسیح برای ما انجام داده است؟ این مستلزم بازنگری در مورد اینکه واقعا چه کسی هستیم، در مورد هویتمان است. فیلسوفان اغلب بر ذهن تاکید می‌کنند. و آنها فکر می‌کردند همونطور که رواقیون در مورد اون صحبت می‌کردند، شما باید خودتون را از یک دیدگاه فلسفی جدید ببینید و از این طریق کل جهان را از یک دیدگاه فلسفی جدید ببینید. این نوعی درمان شناختی بود. اما برخلاف پولس، رواقیون این کار را با تلاش خودشان انجام می‌دادند. این شامل یک دگرگونی ماوراءالطبیعه واقعی نبود. پولس می‌گوید ما در مسیح نسبت به گناه مرده‌ایم. مسئله این نیست که چه احساسی داریم. مسئله این نیست که دیگران در مورد ما چه فکری می کنند. حتی مسئله این نیست که ما در مورد خودمان چه فکری می کنیم. این اتفاق در مسیح برای ما افتاده است. اما اگر یاد بگیریم که این گونه فکر کنیم، نحوه عمل ما تغییر خواهد کرد. نحوه رفتار ما تغییر خواهد کرد. مرگ با مسیح در آیات ساعت 6:01-10 می تواند بر تصویر ما از خود و هویت ما تأثیر بگذارد. هویت جدید حتی به باور ما هم وابسته نیست. این به کار تمام شده ی مسیح بستگی دارد. خب، این هویت جدید در تفکر یهودی، مردم یهود معتقد بودند که گناه به مرگ محکوم خواهد شد. خب، بعدها خاخام‌ها از انگیزه شیطانی، یعنی یتزیرا، صحبت کردند که در روز قیامت در مقابل دیدگان همه ملت‌ها کشته و کشته می‌شود. اما یهودیان اولیه نیز از نابودی گناه در روز قیامت صحبت می‌کردند، اینکه از نظر آخرالزمانی گناه سرنگون می‌شود. دیگر وجود نخواهد داشت. جهان پر از عدالت می‌شد. اما برای ما این مسیح موعود، این رستاخیز موعود، این پادشاهی آینده موعود پیش از این در تاریخ رخ نکرده است، زیرا پادشاه موعود آمده است و پادشاه موعود از مردگان برخاسته است و ما با او در همبستگی هستیم. بنابراین این برای ما به این معنی است که هنوز نه، تا حدودی از قبل وجود دارد. پادشاهی خدا از قبل در زندگی ما در حال کار است. کار توسط مسیح به پایان رسیده است، اما ایمان به آن به ما کمک می کند تا به این شکل زندگی کنیم. پذیرفتن حقیقت در مورد هویت جدیدمان. رومیان 1 از حقیقت در مورد خدا صحبت می کند. رومیان درباره حقیقت درباره عیسی صحبت می کنند. فصل 6:11 رومیان درباره پذیرفتن حقیقت درباره خودمان در وحدت با مسیح یا در اتحاد با مسیح صحبت می کند. اتحاد به این معنی نیست که ما به معنای برخی از ایده های عرفانی مسیح شویم، بلکه اتحاد از نظر متحد شدن با مسیح است. ما اینجا چیزی داریم که محققان اغلب آن را تنش بین وجه اخباری و وجه آمری می نامند. وجه اخباری آن چیزی است که ما هستیم. وجه آمری آن چیزی است که باید رفتار کنیم. و بنابراین محققان از این موضوع صحبت می کنند، وجه خبری در مقابل وجه آمری. ما باید همون چیزی باشیم که هستیم. خدا اسرائیل را کنار گذاشت. او اسرائیل را جدا کرد. او اسرائیل را تقدیس کرد و گفت مقدس باشید همونطور که من مقدس هستم. ما اهمیت ذهن را در این میبینیم. دوباره آن را در فصل 8 خواهیم دید. در فصل 12:2 آن را خواهیم دید، یعنی تجدید ذهنمان. ما یاد میگیریم که در مورد خودمان به شیوهای جدید فکر کنیم. ایمان اعتماد به گفته های خداست. و این چیزی است که ما را به رستگاری می رساند، اول از همه. این قدرت گناه را در هم می شکند. و همچنین چیزی است که به ما می آموزد چگونه می توانیم طوری زندگی کنیم که گویی از گناه آزاد شده ایم. به یاد داشته باشید در فصل 4، پیدایش ساعت 15:06، کلمه محاسبه کردن آمده است، خدا عدالت را به حساب ابرام گذاشت. خدا ابراهیم را عادل شمرد. کلمه محاسبه کردن 11 بار در رومیان 4 آمده است. خدا آن را محاسبه کرد. اما در اینجا از همون اصطلاح برای محاسبه استفاده می کند. در اینجا ما باید خود را نسبت به گناه مرده بدانیم. خدا ما را از نو محاسبه می کند. ما باید دیدگاه خود را با دیدگاه خدا نسبت به خودمان هماهنگ کنیم و بر اساس اون عمل کنیم. صرفاً با آنچه خدا در مورد ما میگوید تا جایی که در مسیح هستیم موافق باشیم و آن را بپذیریم. می توانید به اول قرنتیان 1:30 فکر کنید که در اون مسیح توسط خدا برای ما حکمت، حتی عدالت، تقدیس و رستگاری شده است. ما به فیض به واسطه عمل خدا در مسیح عادل شمرده شده ایم. اوریجینز، مفسر یونانی کتاب رومیان، رومیان 6:11 این را این گونه بیان می کند. هر که فکر کند یا در نظر بگیرد که مرده است، گناه نخواهد کرد. برای مثال، اگر شهوت زنی مرا فرا بگیرد یا اگر طمع نقره، طلا یا ثروت مرا برانگیزد و در قلبم بگم که با مسیح مردهام، شهوت فوراً فروکش می‌کند و گناه از بین می‌رود زیرا او آن را با ایمان می‌پذیرد. این ترجمه جلالت بری از این متن است. در ادامه از باردگی صحبت می‌شود. در واقع این فکر در فصل 6:6 مطرح شده است. اما در آیات 12-23 نیز به این موضوع پرداخته شده است. متفکران یونانی و رومی از بردگی در برابر ایده‌های نادرست، بردگی در برابر شهوات، بردگی در برابر وابستگی به دیگران و غیره صحبت کردند. متفکران یهودی وقتی از آزادی صحبت می‌کردند، برای آزادی سیاسی مردم ارزش قائل بودند، اما از رهایی از گناه نیز سخن می‌گفتند. و آنها معتقد بودند که روزی یک رهایی کامل آخرالزمانی وجود خواهد داشت. در مورد ایده آزاد کردن بردگان، ما از ادبیات باستان چیزهای زیادی می‌دانیم. برخی از محققان مانند آدولف دایسمان به ایده رهایی مقدس اشاره کردند، جایی که کسی از یک بردهدار خاص آزاد می‌شد و در خدمت یک معبد فروخته می‌شد. برخی این را به عنوان پیشزمینه در نظر گرفتند. مشکل در نظر گرفتن این موضوع به عنوان پیشزمینه در اینجا این است که این موضوع چندان رایج نبوده و پولس به نکتهایی به این باریکی اشاره نمی کنه. احتمالاً او فقط ایده کلیت را مد نظر نداشته است. اما در روم مردم این ایده آزاد کردن برده ها را درک می کردند، زیرا این اتفاق در روم بسیار رخ می داد. برده های شهروندان رومی که آزاد می شدند، اگر بالای 30 سال سن داشتند، و معیارهای خاصی رو برآورده می‌کردند، خودشون شهروند روم می‌شدند که اکثر آنها این کار را می‌کردند. گاهی اوقات بردهداران رومی از این امر به عنوان راهی برای اجتناب از حمایت از برده‌های مسن‌تر استفاده می‌کردند. اما برخی گفتند که بردهداران رومی ممکن است چیزی حدود نیمی از بردگان خانگی خود یا نیمی از بردگان خانگی را آزاد کرده باشند تا زمانی که در زندگی خود فرصت آزاد شدن را داشته باشند. نمیدانم که آیا این رقم بالایی است یا خیر، اما بسیار رایج بود، کاملا برخلاف آنچه ما اینجا در قاره آمریکا در قاره من داریم، جایی که کمتر از 0.1% از بردگان قبل از جنگ داخلی واقعا آزاد می شدند. تعهدات متقابلی بین بردگان و بردهداران وجود داشت. افراد آزاد شده هنوز کارهای خاصی را برای بردهدار سابق انجام می‌دادند و بردهدار به فرد آزاد شده کمک می کرد تا از نظر سیاسی یا به طرق دیگر پیشرفت کند. همچنین یک فرد به عنوان یک فرد آزاد شده کاملا آزاد نبود. اساساً آنها تحت شرایط عادی بودند. اما اگر بردهدار ترور می‌شد و مشخص نمی‌شد چه کسی این کار را کرده است، اگر باور بر این بود که یکی از بردگان این کار را کرده است، همه بردگان کشته می‌شدند و همه افراد آزاد شده نیز همینطور. بنابراین هنوز پیوندهایی وجود داشت. اما پولس رادیکال‌تر از این حرف است. او در مورد اینکه چگونه مرگ به تمام تعهدات پایان داد صحبت می کند. حال باید اشاره کنم که وقتی صحبت از مرگ و رستاخیز با مسیح می شود، به خصوص در اوائل قرن بیستم، برخی سعی می کردند در مورد ادیان رمزالود و خدایان در حال مرگ و رستاخیز صحبت کنند. خب، برخی ادیان رمزالود وجود داشتند که در مورد چیزی مانند خدایان در حال مرگ و رستاخیز صحبت می کردند، اما نه مانند ایسی در مورد مرگ و رستاخیز. آنها به جسم فکر نمی کردند. بعضی از اینها اصلا جسم نبودند. اما به تجدید حیات فصلی فکر می کردند. این اسطوره‌ها به زندگی جدید در بهار گره خورده بودند. و بسیاری از اسطوره‌های خدای مرده و زنده شده در واقع پس از گسترش مسیحیت پدید آمدند. و برخی از آنها ابتدا توسط پدران بعدی کلیسا به این شکل تفسیر شدند. و برخی از آنها عناصری را از مسیحیت وام گرفتند که در زمان ابداع این ایده از قبل رواج داشت. اما فکر می‌کنم نمونه‌های قدیمی‌تری از خدایان در حال مرگ و رستاخیز داریم. اما در مورد مرگ و رستاخیز انسان‌ها با خدایان، این موضوع در این دوره به خوبی اثبات نشده است. و می‌توانید ببینید که چگونه مردم می‌توانستند این ایده را توسعه دهند و چگونه می‌تونه به این موضوع مربوط باشد. اما وقتی پولس از رستاخیز صحبت می کند، به دانیال ساعت 12:02 برمی گردد، زبان رستاخیز، روش او برای توصیف رستاخیز. او با اصطلاحات یهودی فکر می کند. این برداشت یهودی از رستاخیز مردگان در آخرالزمان است. عیسی اولین ثمره آن رستاخیز است. اول قرنتیان ساعت 15:20 یا چیزی در همین حدود. عیسی اولین کسی است که از مردگان برخاست. پولس اغلب در زبان یونانی میگوید که او از میان مردگان برخاسته است. منظور او از زبان یونانی همین است. رستاخیز در متون یهودی به معنای دگرگونی بدن بود. این موضوع به تجدید حیات فصلی طبیعت یا چیزی شبیه به اون مرتبط نبود. بنابراین فقط برای اینکه بگم دلایلی وجود داره که چرا اون دیدگاه در اوایل قرن بیستم واقعا اکنون خیلی مورد توجه نیست. ممکن است چیزهایی شبیه به این را در اینترنت بشنوید، اما از نظر محققان خیلی مورد توجه نیست. در آیه 23 او مزد گناه که مرگ است را در مقابل هدیه رایگان خدا برای حیات جاودان قرار می دهد. اصطلاح مزد اغلب یک اصطلاح نظامی بود. برخی فکر می کنند که در آیه 13 که می گد خود را به عنوان ابزار به خدا تقدیم کنید، اصطلاح اونجا، هپا، می تواند به معنای ذره یا سلاح نیز باشد، خود را به عنوان سلاح به خدا تقدیم کنید. و احتمالاً او بعداً در رومیان 13 از این نوع زبان استفاده خواهد کرد. اما در حال حاضر، جزئیات کافی وجود ندارد که ما را به این فکر بیندازد که او در مورد تصاویر نظامی صحبت می کند. اما این اغلب یک اصطلاح نظامی برای دستمزد است. اما در زمینه بردهداری، خب، برده ها می توانستند دستمزد بگیرند. به آن پکولیوم می گفتند. آنها می توانستند در کنار آن پول پسانداز کنند. قبلا اشاره کردم که آنها می توانستند با آن آزادی خود را بخرند. گاهی اوقات واقعا نمی خواستند آزادی خود را بخرند. گاهی اوقات وضعیت خوبی داشتند. آنها مدیر خانه یا هر چیز دیگری بودند. این باز هم با نوع بردهداری که در بسیاری از جاهای دیگر درباره‌اش می‌خوانیم بسیار متفاوت است. و گاهی اوقات آنها حتی می‌توانستند، می‌دانید، برده بخرند. منظورم این است که آنها رسماً این پول را داشتند. این پول متعلق به ارباب بود، اما اساساً مال خودشان بود تا هر طور که می‌خواهند از آن استفاده کنند. مردم می‌توانند دستمزد بگیرند. اما در تضاد با اون و شما یک تضاد کاربردی با اون دارید که در آیه ساعت 4:04 آمده است، مردم می توانند دستمزد بگیرند، اما تضاد اون با یک هدیه است. این یک هدیه رایگان است. در دوران باستان، وقتی مردم به هدایای رایگان فکر می کردند، به نیکوکاران فکر می کردند و به اهمیت نشان دادن قدردانی فکر می کردند. در واقع در زبان یونانی، چرز می تواند به معنای لطف، نیکوکاری و بخشش باشد. و می تواند به معنای سپاسگزاری نیز باشد زیرا این مفاهیم به هم مرتبط بودند. خب به نظر می رسد دنبال کردن فصل ششم خیلی سخت نباشد، اما فصل هفتم ممکن است بحث برانگیزترین فصل در کل نامه به رومیان باشد. و محققان اغلب در این مورد اختلاف نظر داشتند. امروزه در مقابل دیدگاه اقلیت، دیدگاه اکثریت وجود دارد، اما تاریخچه‌ای از اختلاف نظر شدید بر سر فصل هفتم رومیان وجود داشته است. و ما در جلسه بعدی با فصل هفتم رومیان شروع خواهیم کرد. من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه شماره 7، رومیان ساعت 5:12 -6:23 است.